رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از سرفصلهایی که در بحث بانکداری مقرر شده که بحث بشه و اطلاعاتی راجع به آن گفته بشه، نظام‌های مبادلاتی پذیرفته شده در اسلام و همینطور مبانی و اصول اصل برای اینکه مبادلات اعتباری در اسلام. اینا مختصر نکاتی داره اینو مطرح کنیم و وارد یک بحث مهم بشه. در اسلام مثل بقیه جوامع بشری که معاملاتی ما بین مردمش برقرار بوده، اسلام هم وقتی که آمده همون معاملات را و همون مبادلات را امضا کرده. در یک جلسه مفصل مطرح کردیم که مبادلات ابتداعاً به صورت پایاپای بوده. شما گندم می‌بردید، در مقابلش برنج می‌گرفتید. اون شتر می‌داد، در مقابلش گوسفند می‌گرفت. معامله پایاپای بود. یه جنس می‌دادند، در مقابلش جنس دیگری رو می‌گرفتند. اسلام این گونه معاملات را هم امضا کرده و هیچ منعی نسبت به آن نداره. تو خیلی از روستاها هست، این تخمق داره، اون یکی شیر داره، تخمق میبره شیر میگیره، اون یکی برنج داره، اون یکی گردو داره، برنج رو میبره گردو میگیره. این معاملات پایاپایه. حالا لازم هم نیست بیع باشد، چون بعضی از معاملات هست که باید ثمن و مثمن مشخص باشد، اون بیعه، میتونن به عنوان هبه معوضه باشد. یعنی اصلا از بیع تو اشتراک تو استفاده نمی کنن. بیا این تخمارها رو بگیر به من شیر بده. صلح میتونه باشد، میتونه هبه معوضه باشد، معاوضه مستقله باشد. به هر حال این منع و رد در شرع مقدس نسبت به این گونه معاملات پایا پای نیمده. در بعض جاها هست که از باب مثال و هم مثال بزنیم، یک کالای مبناست، معاملاتشون بر مبنای اون کالا قرار میدن. مثلا فرض بگید یه روستای گردو داره، گردوش زیاده، میگن این گوسفند معادل مثلا 50 کیلو گردو، اون مثلا چراغی که تو آوردی اون به اندازه 20 کیلو گردوه. مبنا بزن که پول باشه چیه؟ یک کالاست، گردوه. این گونه معاملات هم ما در اسلام داشتیم و داریم. مثلا دیه انسان را اومده 100 تا شتر قرار داده، بر مبنای اینکه هر شتر تو اون زمان 10 تا گوسفند بوده، دیگر 10,000 تا گوسفند قرار داده. هر شتر قیمتش، ارزشش به اندازه 2 تا گاو بوده، نظام یه 200 تا گاو دیه. و یا مثلا نسبت به حله، اون رو با شتر میسندن. اصل در دیه چیه؟ شتره. بقیه موارد پنجگانه که مطرح شده از گوسفند و حله و درهم و دینار، اینا بر اساس چیه؟ همون شتره است. مثلا شتر در اون زمان 10 دینار بوده، 100 تا شتر میشده چی؟ 1,000 دینار. عبدالمطلب 100 تا شتر مقدر کرد، این 100 تا شتر شد دیه انسان. شهر اومد در کنارش امور دیگر را هم قرار داد، 5 تا چیز دیگر هم قرار داد، درهم و دینار و گوسفند و حله و چه دیگه بود؟ گاو. این 5 تا شارع اومد در کنارش قرار داد، اینم بر مبنای چیه؟ شطوره. حالا توی زمانهای بعد بالا پایین شد، قیمت بالا پایین شده، ولی اون زمان هم همون در اون زمان مبادلات چی بوده؟ بر مبنای یک کالا بوده. عرب چون بیشترین مالش و مهمترین مالش شتر بوده، همه چیز را با شتر میسنجیده. شما میرفتی یک سال برای آقا کار میکردی، در مقابلش یک شتر به شما میداد. حالا شتر هم با سنهای مختلف، در بعضی ها مبنا و ملاک گوسفند بوده، در بعضی ها گاو بوده. شارع این مبانی را که سبب میشد سمن و مسمن از جهالت خارج بشود و چیز مشخصی بود پذیرفته و امضا کرده. کم کم جلوتر که میاد اطراف کشور اسلام، حجاز، روم بوده، ایران بوده، که اینا مبادلاتشون بر اساس فلز بوده، یعنی پایه مبادلاتشون بر اساس پول طلا و نقره بوده، درهم و دینار که ما میگیم. و مردم حجاز هم رحلت از شتای و صیف داشتند، در ایام تابستان سوی شام میرفتند، در ایام زمستان سوی یمن، رحلت از شتای و صیف که تو قرآن هم مطرح کرده. اینا میرفتند و با ایرانیا، یمن مربوط به ایران بوده و در تحت سیطره ایران بوده، شام هم که در تحت سیطره روم بوده. اینا هم با رومیا مبادلات داشتن. کشور حجاز که حالا میگن عربستان، از بس که هم بی فرهنگ بودن و هم واسه چیزی در اون نبوده، هیچ نه رومیا بهش طمع داشتن و نه ایرانیا، هیچ کدام به اینای بر خودشون یه حالت قبیله‌ای داشتن و تحت هیچ حکومتی هم نبودن. وقتی اسلام اومد یه رفت تحت حکومت اسلام، ولی خب اینا مردم مدینه بودن که مردم یثرب بودن، مردم مکه، اون روستاهایی که اطراف مدینه بود، اینا با شام و ایران مبادله داشتن و در اثر این مبادلات با فلزی که این منبع بود و اساس بود و پایه بود برای مبادلات، که اون طلا و نقره باشد، اینا مبادلات را انجام میدادند. بعد عنوان اسلام نبوده، تا زمان عبدالملک مروان هم همون سکه های ایران و روم استفاده میشده، در به مسلمان های یاد دادا و الا اونا داشتن، سکه های رومی بود، سکه های ایرانی بود، ولی مسلمان ها دستگاه ضرب سکه نداشتن، از همون سکه ها استفاده می کردن. روم هم از وقت جلوش هم می گرفت، نمی داشت اون سکه ها وارد بشه، به درد سر می افتادن که دیگه طبق اون نقه امام سجاد علیه السلام. بعد کم کم، حالا نمیگم هم کم کم هم که تعبیر درسته هم نیست، در همون اوائل اسلام و در هنگام خلافت عمر مبادلات بر اساس حواله و کاغذ هم رواج پیدا کرد. یعنی شما از کسی طلب داشتید، به کسی بدهکار بودید، به اون بدهکار نامه میدادید، کاغذی میدادید، اون میرفت از طلبکار شما طلب خود را وصول میکرد، که میگن حواله. این حوالجات رایج بود و عمر اولین کسی است که حواله را مطرح کرد. یه کاغذی می نوشت، اینا می بردن بیت المال، در مقابل این کاغذ پول می گرفتن. این پول، این کاغذ دست هر کی بود می تونست بره اون وصل را از بیت المال اخذ بکنه. بهش گفتن برات یا حواله. این حواله حکم پول را داشت، مثل چک امروزه. چطور چک حکم پول رو داره، سفته حکم پول رو داره، این حوالجات هم بود و اسلام اینا رو منع نکرده. شما یه رسیدی بگیرید، حوالهی بگیرید و این حواله رو بگیرید تو بازار، مثلا 1000 دینار طلبکار، 10 تا حواله بگیرید از من، برید تو بازار اون رو خرج کنید، اون طرف اون حواله رو میورد، از این طرف پول میگرفت. شما برای اینکه راحت بتونید رفت آمد کنید، دزد به مالتون نزنید، با اون حواله میرفتید، جنسی که میخواستید میگرفتید، بعد اون طرف میومد اون حواله را میآورد، پول نقد میگرفت یا جنس نقد میگرفت میرفت. این اصول مبادلاتی بوده در صدر اسلام بوده و اسلام اونها را امضا کرده و نسبت به اونها تردید در مابین مردم ایجاد نکرد. منظورم این مبادلاتی که در اسلام هست یک اصول و قواعد کلی داره که اسلام بر اساس اون قواعد کلی شرایطی را برای معاملات گذاشته، موانعی را برای معاملات گذاشته، بعضی از امور را اجازه داده، بعضی از امور را منع کرده. یعنی همون معاملات عقلایی وقتی که اسلام به اونها نظر کرد، یک طبق یک اصول و قواعدی اون معاملات رو چکار کرد؟ یا توسعه داد یا تضییق کرد. از جمله کارهایی که کرده 4 تا سیاست را یا 5 تا سیاست را شرع برای مبادلات اعتبارش قرار داد. اولین کاری که کرد منع ربا کرد، یعنی گفت در معاملات شما سود بردن اشکال ندارد، ولی اینکه پول بدی و ربا بگیری با این سخت درگیر شد که اینا بازش میکنیم امروز انشاءالله. دومین مطلب که منع کنز کرد، اسلام اجازه نمیداد که شما جنز درست کنی. میگه پول همیشه باید در حال حرکت باشد، پول باید تو جامعه مورد استفاده قرار بگیرد. اینکه پول رو در یک جا بخوابانی و ذخیره کنی و پسنداز کنی، این اسلام اجازه نداده، که این هم انشاءالله بهش میرسیم. نکته دیگر، اسلام اومده مالکیت عمومی را مقدم داشته بر مالکیت فردی، لذا در تضاحم مالکیت فردی با مالکیت عمومی مصلحت عموم را مراعات میکند، نه مصلحت فرد را، که اینا باید باز بشه، داره صحبت داره. و قاعده چهارم هم اینه که یک سیاست های اعتباری اومد بنا گذاشت، اون سیاست های اعتباریش بر اساس تبیین شرایط عوضین، متعاقدین، شرایط عقد، اصالت و لزوم در معاملات، خیارات و قرار داد در معاملات که عدالت مراعات بشه و کسی از این معاملات ضرر نبیند، عدالت برقرار بشه و کسی متضرر نشه. حالا بالاخره گاهی وقتا هست که تضرری هم واقع میشه در اثر همین معاملات، عرضه و تقاضا کم شدن، زیاد شدن، حوادث طبیعی، بلایا و امثال آن برای افرادی که تو جامعه زندگی میکنند و معاملات انجام میدن، ممکنه خساراتی وارد بشه و اینا بدهکار بشن. یک سیاستی که در پیش گرفت برای در راستای تأمین و جبران زیانهای خسارت و کسانی که بدهکار میشن و نمیتونن بدهکاری خود رو بپردازن، عمر مسئله زکات رو مطرح کرد که در زکات سهمی رو برای فقیر قرار داد، سهمی رو برای مسکین قرار داد، یک سهم رو برای قارمین، یعنی کسانی که ورشکستند، برای اینکه ورشکستگان دوباره بتونن به چرخه تجارت برگردن، اومد سهمی بر اونها قرار داد. پس 5 اصل در اسلام مراعات شده در مبادلاتشون و در معاوضات اعتباری، که منع ربا، منع کنز، تقدم مالکیت عمومی بر مالکیت فردی، قوانین و قواعدی را برای این مبادلات اعتباری گذاشتن چه کسی متضرر نشود، کسی مغبون نشود، و حالا اگر کسی مغبون شد، اومده و جبران برای خسارات او راه جبران گذاشته که دوباره او به جامعه برگرده. خب این 5 محور در اینجا و اون 4 محور در اونجا. اون 4 محور رو مفصل اگر یادتون باشه توضیح دادیم که چطوری پول تولید شده اینا، اینا یک جلسه روش صحبت کردیم. این اصول مبادلات اعتباری چون خیلی تو بحث بانکداری ما تأثیر دارد، مجبوریم یه مقداری بازش کنیم. اولش منع رباس. نسبت به منع ربا روایات کثیره‌ای داریم. مرحوم صاحب وسائل باب اول که مطرح کرده در تحریم ربا 24 روایت توش نقل کرده، تازه خود قرآن هم به صراحه گفته حلال الله البيع و حرم الربا. لذا دیگه لازم نیست که ما این روایات از نظر سندی بررسی کنیم. روایت که در حرمت رباس موافق قرآنه، روایتی هم که موافق قرآن باشد ما مأموریم که به او اخذ کنیم. ولی برای اینکه شدت و غلظت مبارزه اسلام با ربا را ببینیم این روایات را میخونیم. روایت اول که صحیح السند مرحوم کلینی از عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال درهم ربا اشد من 70 زنیه کلها به ذات محرم. یک درهم زنا سختر گناه، شدیدتر گناهش از 70 زنا که انسان با محارم خودش انجام بده. یک بیشتر از این تو قرآن که فزنوا بحرب من الله، تنها گناهی که جنگ با خداست رباست. این روایت به سندهای مختلف نقل شده و همه هم صحیحه. روایت بعدی و عنهم عن احمد ابن محمد، از این عده اصحاب از احمد ابن محمد میتونه بن عیسی باشه، میتونه بن فضال باشه، ولی اینجا بن عیساست به قرینه ابن فضال. عن ابی جمیل عن سعد ابن طریف عن ابی جعفر علیه السلام قال اخبث المکاسب کسب الربا، خبیثترین درآمد درآمد ربویه. دوباره عنهم عن احمد ابن ابی عبدالله عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رأیت الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیت و کرره. چه معنی بوده که خدا ربا را در قرآن مکرر مطرح کرده؟ چه خصوصیت داره؟ آن علتش چه؟ سوال کردم. حال او تدری لمذالش، حضرت فرمودند میدونی برای چه تکرار کرده؟ قلت الله، اومدم بپرسم. قال لالله یمتنع الناس من اصطناع المعروف. حکمت حرمت ربا اینه که مردم از خیر رساندن استنا، یعنی به دیگری خیر رساندن، از خیر رساندن به هم دیگر امتناع نکنن. اگر همه بگویند ما پول را میدیم به شرط اینکه اضافه بدی، کسی به کسی دیگه خیر نمیرسونه. اومد ربا را حرام کرد و قرض را 18 برابر ثواب، یعنی بالاتر از صدقه هم ثواب بهش داد. به خاطر چی؟ ازا میگن اگر میخوایی به کسی صدقه هم بدی اول بهش قرض بده بعد ببخش، که ثواب قرض دادن را که بیشتر از صدقه دادنه ببری. میخوام جدا پرورده باشه، بدونه که قرضه، حالا بعد شما ازش نکر. این فقط به خاطر این که باب خیر به مردم رسوندن این باب بسته نشد، اومد چکار کرد؟ ربا را حرام کرد. روایت دیگر دوباره اینم صحیح السند، انما حرم الله عز و جل الربا لکی لا یمتنع الناس من اصطناع المعروف، برای که مردم امتناع نکنن از اصطناع معروف، یعنی خیر انجام دادن، خیر به دیگران رساندن. روایت دیگر عرض در این که حضرت در همون ربن اشد من 30 زنیه، تو یکی 70 تا بود، تو یکی چیه 30 تاست، کلها به ذات محرم مثل عمت و خالت، افراد که محرم انسان مثل که با عمش زنا بکنن، اینقدر سخته. یا روایت دیگری که درهم واحد ربن اعظم من 20 زنیه، کلها به ذات محرمه. این از نظر سندی اینا خیلی خوبه. یک درهم زنا بالاتر از 20 زنا به محارمه. حالا نمیدونم والله عالم، شاید این شدت و ضعف بستگی داشته باشد به اینکه اون نزولی که میگیره چند درصد باشد. هر چه درصد نزولش بالاتر باشد شدت زناش، احتمال میدم که این باشد. یه جا میگه 20 تا، یه جا میگه 30 تا، یه جا میگه چی 70 تا، چی یعنی با محارمش، با اون روایت داشت با عمه خاله به ذات محرم، مثل عمتن و خالتن، مثل عمش، خالش، خواهرش، دخترش. این در روایت دیگر که انوان عثمان ابن عیسان زرارن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت الله انی سمعت الله یقول یمحق الله الربا و یرب الصدقات. من اینو دیدم که خدا تو قرآن میگه که ربا رو خدا نابود میکنه و صدقات را میرویاند. یرب صدقات، صدقات را میرویاند. صدقه یعنی رویش داره، اما ربا محق نابودیه، از بین میره. ولی تو جامعه که میبینم ربا خورم نم روز به روز بعدشون بهتره، در حال که وقت ارا من یکل ربا یربو مالو. من به عکسش میبینم، قرآن اونطور میگه، در حال که من به عکسش میبینم نم ربا خورا، این بانک ها روز به روز چی میشن؟ زیادتر میشن، شعبه هاشون افزوده میشه، ربا خوره مال منالش بیشتر میشه. فقال ایو محقن ام حق من درهمن ربن یم حق الدین. این درسته این که گفته که یم حق الله ربا، حضرت طبق این روایت توضیح میده این یک درهم ربا دین را نابود میکند. چه محقی بالاتر از این؟ اگر توبه کند و بخواد مال مردم رو بهشون برگردوند و انتاب من، اگر از اون رباش بخواد توبه کند، ذهب ماله و افتقره، مالش میرد فقیر میشد. اگر توبه نکنه دینش میره، اگر توبه کند مالش میرد و فقیر میشد. یه محق به چه معنا؟ محق اینه نابود شدنه. این هم یه روایت. روایت دیگر بله هم مرحوم صدوق مرسلن نقل کرده و از محمد ابن عیسی موثقه است، به خاطر بالات نسبت به سماع اما خود مقایل نیست، ولی نسبت به این عثمان ابن عیسی ایشون واقفی است، اما موثقه است، سند خوبه. انها هم برمیگرده به این انهای اینجا که برمیگرده انها به سند قبلی محمد ابن الحسن به اسناد یعنی حسین ابن سعید، انهای اون دو سطر روایت برمیگرد به جناب حسین ابن سعید. بله روایت سندی مشکل نداره. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی هشام ابن حکم که اسنادش درسته، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن علت تحریم الربا فقال انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون اله. یکی از علل حرمت ربا که شرط پاشوای سوده به خاطر اینه که باب تجارت بسته میشه، شرع میخواد ما بین مردم داد و ستد باشد، مردم با هم دیگر در مبادلات شرکت کنند. فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال. خدا ربا را حرام کرد تا مردم کوچ کنند. نفر یعنی چی؟ کوچ کردن، تا کوچ کنند مردم از حرام به حلال. و الى تجارات من البيع و الشراء، مردم کوچ کنند به تجارت، بیع و شراء کنند. فیبقى ذلك بینهم فی القرض، اون وقت اون تجاراتشون به صورت قرضی ما بینشون برقرار بشه، به هم دیگه قرض بدن، یه چیزی بدن از اون یه چیزی بگیرد، تو سودی هم چیه نباشه. روایت دیگر دوباره به اسناد عن هشام ابن سالم انما حرم الله الربا کی لا یمتنعوا من صناع المعروف، تا امتناع نکنند از خیر رساندن به هم دیگر. روایت دیگر امام باقر علیه السلام فرمود طبق این روایت انما حرم الله عز وجل الربا لالله یذهب المعروف، تا معروف از بین نره، معروف یعنی خیر رساندن به دیگران، کارهای نیک انجام دادن از بین نره. این هم یه روایت. روایت دیگر اینه که امام هشتم علی ابن موسر رضا در جواب نامه محمد ابن سنان سوالاتی کرده بود، یکی از سوالات علت تحریم ربا بود. حضرت فرمود علت تحریم ربا لما نهى الله عز و جل عنه، یک دلیل برای حرمت ربا اون نهی خداست که فرمود که حل الله البيع و حرم الربا، این اولین دلیلش. دلیل دوم ولما فیه من فساد الاموال، در ربا اموال فاسد میشه. لان الانسان اشترت درهم به درهمن کان ثمن درهم درهما و ثمن الاخر باطلا. شما وقت دو درهم را در مقابل یک درهم قرار دادی، یک درهم مقابل یک درهم واقع میشد، اون یک درهم میشد اکل مال به باطل، چون در مقابلش چیز قرار ندادی. چه خب فبیع الربا و شراءه وکس على کل حال، چه بیع کنید در بیع ربوی انجام بدید چه شرای ربوی انجام بدید، وکس على کل حال، در هر دو حال این باطله، ضرره، علی المشتری و علی البایع، حالا یا بر مشتری ضرره یا بر بایع. فحرم الله عز و جل علی العباد الربا لعلت فساد الاموال، چون مالی که در مقابل چیز نباشد میشه اکل مال به باطل، این فاسده. کما حضر علی السفی ان یدفع الیه ماله، چرا خدا گفت مال رو به دست السفی ندید؟ چون السفی نمیدونه چطوری خرج کنه، میبره مال را از بین میبره، اون فساد علت شد که به سفیه ندهند و بگویند ولی او بالا سرش باشد، چون سفیه ممکنه اکل مال به باطل کند. ربا هم همون خاصیت را دارد، رضا فرمود که لما یتخوف علیه من فساده حتی یونس من هرشده، چرا گفتن به صفیه ندید؟ به خاطر اینکه میترسیم مال رو برد فاسد کند تا رشید نشود، شما ایناس نکنید، متوجه نشوید که رشید شده، میگن مال رو به دستش ندید. فعلی حاضر الله حرم الله عز و جل الربا، مادر همه خدا ربا رو حرام کرد چون درش فساده، پس هر عملی که موجب فساد اموال بشه حرامه، همانطوری که مال صفیه هست. و بیع درهم به درهم اینه، خدا اومد حرام کرد ربا را و حرام کرد بیع درهم به دو درهم را. و علت تحریم ربا بعد البینه لما فیه من الاستخفاف بالحرام المحرم، یکی از علل تحریم اینه که خدا بیان کرد در قرآنش که این حرامه، اگر شما با این که متوجه خدا حرام کرده مرتکب آن بشوید، استخفاف کردید به حرام محرم پروردگار. این هم یکی از علل و دلیل های حرمت این و یه کبیرتون بعد البیان، چون خدا بیان کرده در قرآن، شما بازم مرتکبش بشید یعنی استخفاف به حرمت الله کرده اید، این گناه کبیره ایست. و هي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل لها لم يكن الا استخفافا منه بالمحرم الحرام، شما که میدونید نزول خوری حرامه، استخفاف کردید، کوچک شمردید حرام خدا را، بل استخفاف بذلك دخول في الكفر، کوچک شمردن محرمات الهی سبب دخول در کفر. و علت تحریم الربا بالنسیئه لعلت ذهاب المعروف، یکی از علل این که خدای تبارک و تعالی ربا را حرام کرده به نسیه، نسی معنی تأخیره، انما النسی زیادتون فی الکفر، ماهای حرام را تأخیر مینداختند، چون در میخواستن حج را انجام بدن، بلکه تو تابستون حج را انجام ندن، ماهای ذی حجه و ذی قعده رو تأخیر مینداختن به تو پاییز و تو زمستون. نشکن چی؟ نسیع. یعنی تأخیر انداختم. حالا شما اومدید از من یه جنس خریده بود یا پول گرفته بودید، حالا که معنی نسی معلوم شد، شما یه پول از من گرفتید، قراره که سر برج به من بدید، آخر آذر به من بدید، شما هر کار میکنید نمیتونید جمع کنید، میومدید پیش من میگفتید که نسی عقب بندار، تأخیر کن، من این اضافه بهت بدم. اضافه دادن به خاطر مدت خریدن، شما یک ماه یه به من مهلت بده، تو این مثلا 10 مینیت من 20,000 تومن 50,000 تومن بهت میدم. اجازه دادن علت و تحریم ربا به نسیعه لعلت ذهاب المعروف. خب آقا نتونست جور کنه، حالا اومده پیش شما، از شما مهلت میخواد، مهلت بهش بده. اگر مهلت بهش دادی کار خیر کردی، اما اگر بخوای پول بگیری معروف از بین میره، دیگه شما خیر نرسوندی، به این شر رسوندی و تلف الاموال، اموال تلف میشه. من برای چی 20,000 تومن 50,000 تومن اضافه به شما بدم؟ و رغبت الناس فی الربح، این سبب میشه که مردم رغبت پیدا کنه که هی سود بگیرن، هی خدا خداشه که این نتونه سر ماه بعدی هم بدد. یکی از بندگان خدا میگم من 50 میلیون تومن از یکی از این بانک ها وام گرفتم، الان به هم 350 تومن باید بدی. یک میلیارد انم نسی زیاد این اون طرف از خداش است که این نتونه اون 15 میلیون تومن رو بدهد تا بشه یه میلیارد بره خونه با زندگی این بدبخت همه رو جمع کنه ده. و ترک اعمال قرض سبب میشه که مردم دیگه قرض ندن. والقرض و صنایع المعروف، قرض دادن خیرخواهیه، به مردم خیر رساندنه. ولی ما فی ذلک من الفساد و ظلم و فناء الاموال، در این ربا فساد ظلم اموال از بین میره به خاطر این خدای تبارک و تعالی اون رو منع کرده. روایت 12 یا علی الربا 70 جزءا، ربا 70 جزء داره. فایسرها مثل ان ینک هر رجل امه فی بیت الله الحرام، آسان‌ترین گناهش مثل اینه که انسان با مادر خودش در خانه کعبه العیاذ بالله زنا کنه. یا علی در همون ربن اعظم عند الله من 70 زنیه کلها بذات محرم فی بیت الله الحرام، یک درهم زنا از 70 زنای با محارم در خانه خدا چیه؟ گناهش بدتر. دوباره روایت دیگه هست که عبدالله ابن فضل هاشمی قلت لابی عبدالله ما معنا قول المصلی فی تشهده لله ما طاب و طهر و ما خبوس فل غیره. سنی ها تو تشهد چون اینم میگن لله ما طاب و طهر و ما خبوس فل غیره، چیزی که پاک و پاکیزه است مال خداست، چیزی که خبیثه مال غیر خداست. یعنی چی میخوان بگم؟ قال ما تاب و طهر کسب و کل حلال من الرزق، کسب حلال طیب و طاهره، و ما خبوس اون که خبیثه رباست. اصل بر این که روایت دیگر من اکل الربا مل الله بطنه من نار جهنم به قدر ما اکل. اینا را اگه های عرب سر منبر بخونیم شاید مردم بیدار بشند و ربا نجیر. من اشل الربا، کسی که ربا بخورد خداوند شکمش از آتش جهنم به اندازه که خورده پر میکنه. چی؟ خب اینا اگر همه آیون میگفتن مردم از سنی ها نمیرن میگیرن سنی ها؟ نه قرض به همدیه قرض یه استناعی معروف در ما بین اونها فراوان پول تو بانک نمیدن. تو مناطق سنی کم در این بانک رو پیدا میکن، فقط بانک برای پرداخت حقوق مردمه و نه که تو اداره هستند و یا برای پرداخت قبوزشونه.
پول ببرن بدن تو بانک و ربا بگیرن و قرض کنم، یه حرام سفتم پاش پام میشن. ای کاش ما هم همینطور بودیم. و این اکتسب منه مالا لم یقبل الله منه شیئا من عمله، اگر از ربا انسان کسب کند این ربا تاثیر میذاره و اعمال دیگه‌ش هم باطل میکنه، از بین میبره. ولم یزل فی لعنت الله والملائکه ما کان عنده قیراتون، یه ذره از ربا هم که باشد پیش شاه، لم یزل دائم در لعنت خدا و ملائکه هست. یعنی این ربا به اعمال دیگرش هم اثر میذاره، اصلا این مورد لعن خداست، ملعون واقع میشه، مطلوب واقع میشه. روایتی در مجمع البیان طبرسی هست که از امام صادق قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما اسری بی الاسما رأیت قوما یرید احدهم ان یقوم ولا یقدر علیه من عظم بطنه، به جمعیت دیدم که شکماشو خیلی گنده، میخواد از زمین بلند شه نمیتونه. قال قلت من هاولا یا جبرئیل، قال هاولا الذین یاکلون الربا، نربا خورا هستن که شکماشون بزرگ شده و باد کرد. علی ابن ابراهیم در تفسیرش هم همین روایت رو نقل کرده. و ببینید واقعا اگر خونده بشه تحلیل بشه، فرصت تحلیلش هم نی، اذا اراد الله بقوم هلاکن ظهر فیهم الربا، الربا سبعون بابا احونها عند الله کالذی ینکح امه، هفت باب از گناه را داره، کوچکترینش اینه که شخصی با مادر خودش زنا کنه. دوباره درهم و ربن اعظم عند الله من سبعین زن یکلها به ذات محرم فی بیت الله الحرام که داشتیم. ابو جعفر امام جواد سلام الله علیه فرمود از سحت و الربا، اونی که شما شنیدید سحت یعنی حرام، رباست. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود درهم و ربن اعظم من سبعین زنیه، دوباره روایت همون عشرین زنیه، اینا به صورت مرسل هم اومده، اوناش مسند بود اینا مرسل. عیاشی هم در تفسیرش در یقول آکل الربا لا یقوم حتی یتخبط و هو شیطان من المس، آکل ربا از جاش بلند نمیشد تا اینکه شیطان خلاصه او را لمس کند. از ابی عبدالله هم از که ان التوبه مطهرت من دنس الخطیئه، توبه آدم پاک میکنه از خطیه و گناه. قال الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، خدا گفت که اتقوا الله تا اون بقیه ربا رو رها کنید اگر ایمان دارید، تا حالا خوردی باشد یه حلال، ولی از حالا به بعد نه. و هذا ما دعا الله الیه عباده من التوبه، خدا اینجوری دعوت کرده مردم را به توبه. و بعد علیها من ثوابه، و از بعدی ثواب داد. فمن خالف ما امره الله به من التوبه، کسی که توبه نکرد از ربا و دعوت خدا را نپذیرفت، سخط الله علیه و کانت النار اولا به و احق، خدا برش عذاب میکنه و آتش به او اولویت داره. خب اینا 24 روایت بود که در ذم ربا رسیده. میشه بفهمیم که مذاق اسلام اینه که در جامعه تحرک تجاری باشد، نه که یکی نشسته باشد پول بدن این پول برش پول بزاید. یکی از اصول و قواعد مبادلات اسلامه که حتی این ربا را دو نوع داریم، ربای قرضی و ربای معاملی، هر دو را حرام کرده. یه برنج خوب بدی برنج بد و اضافه بیجیری میگه در ربا، در موزون و مکیل اومد ربا را حرام کرد. علتش هم همینه که ما بین مردم تحرک باشه، میگه بیکن چرا ربا میگیری، یه کیلو برنج دار بفروش، دو کیلو برنج بخر، دو تا معامله واقع بشه. من خوشم نمیاد چیزی در مقابل چیز دیگر قرار بگیره. میفروشه این برنج کیلوی 20 تومن، اون برنج بخر کیلوی 10 تومن، همونی که میخوای شده، اما با بیع و شرا. ربا نمیخوام باشه، مکیل و موزون نباید، معدود مشکل نداره، ولی مکیل. حالا بعض از آقای مثلا یوسفی شما احمد علی یوسفی، ایشون گفت در معدود هم ربا معنا داره، اونم ممنوع است. حالا وقت وقتش برسیم اینیم باید حرف ایشون تمام هست یا تمام نیست. این یک سرفصلش که انشالله سرفصل دیگه هم بود چند و اونم باید مطرح کنیم و شرایط و خصوصیاتی که در ربا هست انشالله. الحمدلله.